بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرذين اللهم صل وسلم على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وفاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين والحسن والحسين سيدة شباب أهل الجنة وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الهادي المهدي حججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة كثيرة دائمة صلاة تكون لهم رضا أوصيكم ونفسي بتقوى الله همه عزيزان را برعاية تقوى الهي توصيه میکنم تقوایی که تنها ذخیره انسان است برای عالم قیامت چند مناسبت را یادداشت کردم که خدمت عزیزان عرض بکنم و انشاءالله که با رعایت اختصار امروز که ولادت با سعادت حضرت باقرالعلوم صلوات الله علیه هست که خطبه اول توسل کوتاهی داشتیم فردا شنبه روز دانشجوست روز دانشجو به مناسبت 16 آذر سال 1332 نامگذاری شده که بعد از کودتای 28 مرداد کودتایی که آمریکایی‌ها اخیراً اسناد رو دادن که چقدر رهبری کردن در این کودتا بعد از این کودتا معاون رئیس جمهور آمریکا اون شخص نیکسون می‌خواست بیاد به ایران دانشجویان در دانشگاه تهران در دانشکده فنی تظاهراتی داشتند 3 از دانشجویان به شهادت رسیدند و روز دانشجو نام گرفت. نقش دانشجویان در حیات علمی، اجتماعی و سیاسی کشور نقش بسیار مهمی است. هم در جنبه علمی، هم در جنبه سیاسی و اجتماعی نقش بسیار مهمی. در تمام کشورها به خصوص در کشور ما ایران این نقش ما در انقلاب دیدیم نقش بسیار مهمی که دانشجویان داشتند اگرچه حضرت امام رحمت الله علیه انقلاب را از سال 56 و در سال 57 از انحصار یک قشر خاصی بیرون آورد و اون هنر امام بود که انقلاب فراگیر همگانی نقشی که دانشجویان عزیز بعد از پیروزی انقلاب داشتند تسخیر لانه جاسوسی که امام از آن به انقلاب دوم یاد کرد توسط دانشجویان پیروان خط امام بود نقشی که دانشجویان عزیز ما داشتند در دوران دفاع مقدس شهدای دانشجو در رأسشان شهید بزرگوار سردار حسین علم الهدا که 16 دی روز شهدای دانشجوست در کربلای حویزه به شهادت رسیدند نقششان در دوران دفاع مقدس و بعد از دوران دفاع نقش عظیمی که دانشجویان داشته و دارند الان در بخش علمی کشور آنچه که مایه مباهات ماست در بخش‌های مختلف مباحث پزشکی که قابل مقایسه با قبل از انقلاب نیست جهش‌های متعدد در بخش صنعت در بخش هسته‌ای آنچه که ما این دانش بومی را داریم مرهون فارغ التحصیلان دانشگاه هستیم که از بین همین دانشجویان عزیز و امروز رسالت عظیمی که دانشجویان دارند آنچه که مقام معظم رهبری در بحث علمی کشور فرمودند و عرض کرده ایم در فتنه 88 فرمودند یک هدف دشمن این بود که حرکت علمی را متوقف بکند رسالت دانشجویان در جنبش نرم افزاری و در تولید علم این نقش بسیار مهم و این رسالت بسیار عظیم را دانشجویان عزیز دارند در کنار تعهد در کنار اخلاق و تقوا بالندگی و رشد علمی که الحمدلله دانشجویان عزیز ما امروز افتخار کشور ما هستند و شهدای دانشمند هسته‌ای ما از بین همین دانشجویان بودند. شهدای عزیزی که ما دادیم از دانشمندان هستی از همین دانشگاه ها، از همین دانشجویان ما. و عرض کردم این مایه مباهات و افتخار است، هم برای دانشجویان و هم برای تمام کشور ما. روز شنبه فردا نشست زکات است که استانی برگزار می شود. مسئولین و اندیشمندان و بزرگان که انشاءالله این همایش به خوبی برگزار بشود. و ما مسئله زکات که جزء ارکان دین است، هم از جهت آیات قرآن و هم روایات بسیار واجبی که فراموش شده بود، اما الحمدلله این واجب دوباره مقدار زیادی حیات پیدا کرد، احیا شد، زنده شد. اما باز هم نیاز داریم به کار بیشتر. زکات یک عبادت است، عبادت مالی. و البته بنده به مسئولین عزیز تذکر میدهم عبادی بودن زکات فراموش نشود. ما برای اینکه آمار استان در هر استانی، آمار شهرمان برود بالا، نباید بیاییم عبادی بودن زکات رو از یاد ببریم. عبادت مثل سایر عبادات. اگر کسی زکات داد قصد قربت نکرد، باطل، دوباره باید پرداخت بکند. و تقدیر و تشکر هم از کمیته امداد و هم از سایر عزیزانی که در امر زکات سهم بسیاری داشتند. روز دوشنبه 28 آذر معرفی عراق است به عنوان آغازگر جنگ از سوی سازمان ملل، که یک موفقیت دیپلماسی بود در کشور ما در سال 70 که سازمان ملل اعلام کرد عراق آغازگر جنگ بوده. آنچه که بنده عرض می‌کنم در بحث بعد توضیح بیشتر، تمام موفقیت‌هایی که ما در عرصه دیپلماسی و روابط بین الملل داشته ایم و انشاءالله خواهیم داشت مرهون ایثار و فداکاری رزمندگان در دوران دفاع. روز سه‌شنبه ولادت امام کاظم علیه السلام، که انشاءالله این روز را همه عزیزان معرفتمون رو، آگاهیمون رو به امام علیه السلام و انشاءالله توسل رو داشته باشیم. در همین روز رحلت فقیه بزرگوار مرجع عالی قدر مرحوم آیت الله العظمای مرعشی نجفی که استوانه تقوا بود، یار و یاور امام از سال 41-42 تا آخر. روز چهارشنبه 20 آذر شهادت شهید مهراب آیت الله دستغیب اعلی الله مقامه رو داریم، که شهادت این سید بزرگوار، این عالم جلیل القدر، برای خودش و برای جامعه روحانیت ما مایه افتخار و مباهات، اما یک نقطه ننگین دیگر در پرونده منافقین و در پرونده حامیان منافقین، که الان بزرگترین حامی منافقین آمریکاست. بهترین نمیدانم در نقاطی که دارن دفتر به اینا دادن در آمریکا، گروهی که از نظر خود آمریکایی‌ها هم تروریست بودند و نام اینها در گروه تروریست ها ثبت بود، به خاطر خوشخدمتی به آمریکا و اسرائیل نامشان را برداشتن، که یک ننگی هم برای منافقین هم برای عرض کردم آمریکا و اسرائیل. و روز پنجشنبه 9 ماه صفر شهادت صحابی بزرگ رسول خدا عمار یاسر است. بیش از 90 سال داشت، در جنگ صفین به شهادت رسید. امیرالمؤمنین در شهادت عمار و به یاد عمار اشک ریخت. عین عمار، عین ذوالطیهان، عین ذوالشهادتین، عین اخوانی الذین رکبوا الطریق، که امیرالمؤمنین علیه السلام یاد میکرد از این شهدا. و تأکیدی که مقام معظم رهبری داشتند در بصیرت، چه در فتنه 88، چه در مواقع دیگر، شاخص بصیرت عمار. پیامبر سال اولی که به مدینه تشریف آورد، هم کلمات عمار هم شهادتش. سال اول پیامبر مسجد را که ساخت، مفصل خیلی خلاصه عرض می کنم، عمار آمد نزد رسول خدا. پیامبر هم مثل مسلمان ها شرکت کرد در ساخت مسجد. آمد به پیامبر عرض کرد یا رسول الله، اینها مرا می کشند. هر مسلمان یک سنگ بر می دارد، اینها دو سنگ به من می دن. پیامبر فرمود نه، تقتل و کلفعت الباقیه، آن گروه طغیانگر تو را می کشند. در جنگ صفین که به شهادت رسید، فرمایش رسول خدا را مسلمان هایی که می دانستند معلوم شد چه کسی بر حق است و چه کسی بر باطل. علاوه بر حضورش، علاوه بر شهادتش، روشنگری هایش، یار بزرگ رسول خدا و کسی که بر این ثابت قدم ماند تا در رکاب مولا امیرالمؤمنین علیه السلام به شهادت رسید. دو مطلب دیگر را عرض می کنم. یکی بحث توافقنامه هستی است که همچنان موضوع روز است. دولت آقای روحانی از زمانی که تبلیغات شروع شد، ایشون بحث دیپلماسی را نقطه اول فعالیت‌های خودش اعلام کرد و در این مدت هم همین رو نشان داد. نتیجهش این توافق هسته ایست. مقام معظم رهبری فرمودند که خطوط قرمزی است. این خطوط قرمز را ما به مسئولین اعلام کرده ایم، در جزئیات وارد نمیشیم. در این توافق نامه‌ای که حاصل شد بسیار اظهار نظر شد در حد افراط و تفریط. بعضی ها این توافق نامه را مثل توافق نامه ترکمنچای ذلت ایران که این واقعیت نداشت، بعضی ها هم یک توافق نامه‌ای که هیچ اشکالی درش نیست، هیچ کدام از اینها درست نیست. فرمایشات مقام معظم رهبری آن خطوط قرمز رعایت شده. نسبت به جزئیات ممکن است کسانی اظهار نظر بکنند در جای خودش صحیح، اما افراط و تفریط به هیچ وجه مناسب نیست. دوستان از این توافقنامه خوشحال. سخنان اخیر سید حسن نصرالله رهبر حزب الله، افتخار ما که سید حسن نصرالله درباره توافقنامه هسته‌ای گفت که ایران به هر چه که می‌خواست رسید، و در این توافقنامه سید حسن نصرالله گفت که تک قطبی بودن دنیا شکسته شد. این اظهارات سید حسن نصرالله. از آن طرف اسرائیل به شدت نگران، اسرائیل هم همین رو اعلام کرد، اما او از روی خشم و عصبانیت که ایران به هر چه که می‌خواست رسید. مسئول سابق سیاست خارجی اروپا اعلام کرد که غرب بسیار در این توافقنامه بسیاری از امتیازات رو به ایران داد، چیز کمی گرفت. یعنی او هم اعلام کرد به نفع ایران. جزئیات رو بنده نمیخوام بگم که مسئولی نمیتونستن بهتر عمل بکنن. ممکن بود در جزئیات عرض کردم بهتر بشه عمل کرد. این مسئله ای نیست که کسی نشه درش اظهار نظری کرد. اما آنچه که ما تذکر می‌دهیم به رئیس جمهور و به دولت، باید فرمایشات مقام معظم رهبری را در نظر داشت. فرمودن اقتصاد مقاومتی، مذاکرات رو باید دنبال کرد با قوت، با عزت، سربلندی، همانطور که مقام معظم رهبری فرمودن. اما سرنوشت کشور رو به این مذاکرات پیوند نداد. طرف ما کسانی نیستند که اهل تعهد باشند. در جمعه‌ای که بودن خطبه ها عرض کردم تنها تعهد آمریکا به اسرائیل، تعهدی به کسی ندارند. این که ما 6 ماه وقتمان رو بگذاریم، بعد از 6 ماه آنها به تعهدشان عمل نکنند، بهانه گیری بکنند، برگردیم به نقطه اول، این صحیح نیست. مذاکرات با قوت دنبال بشود، با امیدواری دنبال بشود، اما محور فعالیت های دولت باید اقتصاد مقاومتی باشد که مورد تاکید رهبر معظم انقلاب. مطلب آخری که عرض می کنم درباره گزارش 100 روزه جناب آقای دکتر روحانی رئیس جمهور محترم. اولا تشکر می کنیم از اصل گزارش که به مردم گزارش بدن، این چیز مطلوبی است. و ثانیا این که رئیس جمهور محترم در اظهاراتشان گفتند که ما آماده انتقاد هستیم، نقد پذیر هستیم، استقبال می کنیم. در این جهت بنده دو مطلب رو خیلی سریع عرض می کنم. یکی این که دولت، شخص رئیس جمهور، اعضای هیئت دولت نباید وارد مسائل حاشیه‌ای بشوند. انتقاد از رئیس جمهور گذشته، رؤسای جمهور گذشته در حد افراط دولت رو وارد حاشیه می کند. همین اشتباهی که رئیس جمهور قبل داشت، این اشتباه رو رئیس جمهور فعلی نباید انجام بده. در حد یک کوتاهی اشاره‌ای، اما این که تمرکز روی اشتباهات رئیس جمهور دولت قبل، این دولت را، آقای روحانی و مجموعه‌اش را می‌کشاند به حاشیه که واقعاً مضر است و سم است. این یک مطلب. مطلب دوم، اظهاراتی که آقای دکتر روحانی داشت در این گزارش صد روزه، این که ما بحث نظارت را و ممیزی را لازم نداریم. اگر فیلم بعدی ساخته شد، مردم خودشون نمیرن نگاه بکنند. کتاب بعدی نوشته شد، مردم مطالعه نمی کنند. ممنوع القلم ها را تبدیل بکنیم به صریح القلم ها، صریح القلم ها. این خیلی موجب تعجب است. آیا مگر می شود بدون نظارت؟ شما یک کشور رو پیدا نمی کنید این که در مطبوعاتش، نمی دانم در کتابهایش، در رسانه‌هایش، در فیلمهاش ممیزی نباشه، نظارت نباشه. اگر آقای رئیس جمهور به نحوه نظارت در قبل اعتراض داشتن، روش رو عوض بکنن. اما این که اعلام بشه هر فیلمی ساخته بشه، فیلمی که مردم بد باشه مردم نمیرن، این مگر امکان دارد؟ هر کس که با کمترین آشنایی داشته باشد با آیات، با روایات، این رو نمیتونه اجازه بده. علاوه بر این عرض کردم هیچ جامعه این رو اجازه نمیده. یک فیلم مستهجن، چه از نظر اخلاقی چه از نظر سیاسی، این رو ما اجازه بدیم ساخته بشه، بعد بیان مردم هر کس نخواست نره، این مگر امکان دارد؟ یک کتابی که افکار اندیشه های مردم را به گمراهی بکشوند، این رو ما اجازه بدیم منتشر بشه، بعد بگیم خب مطالعه نکنید؟ عیناً مثل این که ما اجازه بدیم هر کس بیاد یک دارویی بسازه، بعد به مردم بگیم این دارو رو وقتی که ضرر داشت استفاده نکنید. خب مگر مردم چند درصد میدانند داروی مفید چیست، داروی مضر چیست؟ این فیلم ساخته شد، عده‌ای رفتند تحت تأثیر منفی قرار گرفتن، بعد بخوایم این رو برداریم، چه کسی جواب خدا رو میخواد بده؟ این خیلی موجب تعجب بود که با توجه به آنچه که گفتن که انتقاد پذیر هستن، این رو عرض کردم. و ما از مسئولین استانی هم انتظار داریم انشاءالله گزارش صد روزه خود رو بدن. استاندار محترم در ابتدای کارشه و روز چهارشنبه هم تیم اجرایی استانداری کامل شد با معرفی معاونین، مشاورین زیاد که قبل معرفی شده بودند. مردم استان خوزستان انتظار دارند با صداقت، با درستی، بدون اینکه باز گذشته بخواد سیاه نمایی بشه، گزارش صد روزه رو مسئولین استانی بدند. وضعیت بهداشت، وضعیت محیط زیست، آنچه که الان ما باش هستیم، آلودگی هوا، بدون اینکه عرض کردم بخواد یک مبالغه ای بشه، در بخشای مختلف استان خوزستانی که کشور را از نظر ثروت تأمین می کند، مسئولین استان خوزستان انشاءالله این صد روز گذشت استاندار محترم بیاد گزارش بده. رسانه ها در اختیار هست، تریبون نماز جمعه در اختیار هست، مطبوعات هستند. مردم ما قطعا از این گزارشات که مورد تأکید امام و مقام معظم رهبری است، از این گزارشات استقبال می کنند و البته بهترین داوری رو در عمل مسئولان می‌بینند. ما هم از مسئولین قبلی استانداری تقدیر و تشکر می‌کنیم و هم برای مسئولین فعلی دعا می‌کنیم جهت موفقیتشان در رسالت بسیار سنگینی که دارند. به آقای رئیس جمهور، به استاندار محترم، اعضای ات دولت، مسئولین می‌گیم 8 سال آقای احمدی نژاد فرصت داشت، از بعضی از فرصت‌ها استفاده کرد، از بعضی از فرصت‌ها استفاده نکرد که شما انتقاد می‌کنید، دیگران انتقاد می‌کنند. این 4 سال هم به سرعت بر شما می‌گذرد. هر چه که به خدمتگزاری خودتان اضافه بکنید، نزد خداوند متعال جایگاه بالاتری رو خواهید داشت و البته مردم هم قدردانی خواهند کرد. اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات. خدایا به همه ما توفیق عبودیت و بندگی خودت را عنایت بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم، انا اعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر ان شانئك هو الابتر. صدق الله العلی العظیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.